بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خیلی خوشحالم از اینکه با جمع فرزانگان و نخبگان جوان و محققانی که آینده درخشانی رو برای فضای علمی کشور نوید می‌دهند امروز در اینجا دیدار داریم. مطمئن باشید که اگر وقت و مجال می بود و شما یکی یکتون درباره مسائل جهاد، مسائل علم، تحقیق و کارهایی که مشغول هستید در اینجا صحبت می کردید، من با رغبت تمام گوش می کردم و لذت می بردم. نعمت وجود شما برادران و خواهران عزیز را به درگاه خداوند متعال عمیقاً شاکر هستم و از اونجایی که لئن شکرتم لأزیدنکم، امیدوارم که به برکت شکر و سپاس قلبی که من دارم پیش خدا به خاطر وجود شماها، خداوند به وجود شماها برکت بده و کم و کیف شما رو روز به روز افزایش بده. یک جمله در مورد جهاد دانشگاهی عرض می‌کنم. یک جمله در باب مسئله علم و تحقیق در کشور عرض می‌کنم. یک جمله هم در باب این مسئله جاری ما که جنجال جهانی برای مسائل هسته‌ای ایران به راه افتاده عرض خواهم کرد. در مورد جهاد دانشگاهی، من اعتقادم این است که این ترکیب جهاد و دانشگاه، تلفیق جهاد که یک امر ارزشی معنوی است با علم، با دانش، با دانشگاه، خود این ترکیب دارای پیام است. نشان می‌دهد که می‌توان علم جهادی و نیز جهاد علمی داشت. این همون کاری است که شما مشغولید. علم شما علم جهادی است. با جهاد، با اجتهاد همراهه. دریوزه‌گری و منتظر نشستن برای هدیه شدن علم از این سو و اون سو نیست. میرید دنبال علم تا اون رو به دست بیارید. این یک علم جهادی است، علم برخواسته از مجاهدت و اجتهاد و تلاش است. از طرفی مشغول جهادی، جهاد یعنی مبارزه‌ای برای یک هدف والا و مقدس. میدان‌هایی داره، یکی از میدان‌هاش حضور در نبردهای مسلحانه رائج جهانی است. میدان سیاست هم دارد، میدان علم هم دارد، میدان اخلاق هم دارد. ملاک در صدق جهاد این است که این حرکتی که انجام میگیرد جهتدار و مواجه با موانعی باشد که همت بر زدودن این موانع گماشته میشود. این میشه مبارزه. جهاد یعنی یک چنین مبارزه‌ای که وقتی دارای جهت و هدف الهی بود اون وقت جنبه تقدس هم پیدا میکنه. شما دارید یک مبارزه علمی میکنید، زیرا این کار شما به طور واضح دشمنان بسیار سرسختی دارد که نمیخواهند این حرکت علمی، این حرکت تحقیقی انجام بگیره. لذا به نظر من جهاد دانشگاهی فقط یک نهاد نیست، بلکه یک فرهنگ است، یک سمت‌گیری است، یک حرکت است. هر چه بتوانیم ما این فرهنگ را در جامعه گسترش بدیم و اون رو پایدار و استوار کنیم، کشور را به سمت سربلندی و عزت و استقلال حقیقی بیشتر پیش بردیم. و خوشبختانه جهاد به اون انتظاری که از اون میرفت پاسخ داد. یک روزی شاید فکر میشد که جهاد یک حرکت گلخانه ایست، یک گلخانه از اینجا درست کردیم برای نمونه سازی. امروز این گلخانه داره فضای جامعه رو تبدیل میکنه به گلستان، اکتفا نکرده به نمونه سازی، برکات خودش رو داره سرریز میکنه. همین آمارهایی که دادم که من قبلا هم فرستاده بودن یک مروری کرده بودم، همین آمارها و همین مطالب رو، اینها بسیار پرمعناست. اینی که شما در صفوف مقدم علم در بعضی از بخش‌ها دارید حرکت می‌کنید و اون رو برای پیشرفت علمی و صنعتی و فناوری کشور به کار می‌گیرید و تحقیق رو رشد می‌دید، این معناش این است که این گلخانه دیگه گلخانه نیست، فضای باز معطری است که دارد گسترش پیدا میکنه و من طرفدار این گسترشم. باید این گسترش روز به روز بیشتر بشه. همین نمونه هایی که ذکر کردن که قلم اولی که ایشون ذکر کردن همین تولید سلول های بنیادی، تولید و تکثیر و انجماد سلول های بنیادی بود که من گزارش های بسیار خرسند کننده ای رو از این کار تحقیقی برجسته دریافت کردم که اینها گویا اولین بار در دنیا، اونطور که در ذهنم هست، سلول های انسولین ساز رو تولید کردن. و من اخیراً توی روزنامه خوندم که سلول های بنیادی قلب رو برای ترمیم قلب به مرحله آزمایش و عمل در آوردن و پیوند کردن. اینا معناش همون سرریز شدن این برکات به سطح جامعه است. و بقیه مواردی که ذکر کردن هر کدام یکیه که اینها یک مثال بارزی است برای برکات جهاد دانشگاهی. خب خیلی سعی شد در دنیا برای اینکه ثابت کنن که علم یک ذات سکولار داره، دانش با ارزش ها کاری نداره. براش فلسفه درست کردن، استدلال کردن، بحث کردن، برای اینکه مفهوم دانش را یک مفهوم مجرد از ارزش ها معرفی کنند. درست نقطه مقابل کاری که الان شما کردید. شما میگید جهاد دانشگاهی، جهاد یک ارزشه. حقیقت مطلب هم این است که علم و عقل ابزاری بشر یک حقیقت دو جنبه است، میتوانه در خدمت ارزش ها قرار بگیره، میتوانه در خدمت حیوانیت و سبوعیت قرار بگیره. بستگی به این دارد که مدیریت علم با کی باشه. اگر مدیریت علم به دست انسانهای دنیا طلب، قدرت طلب و زرندوز و سلطه طلب بود، همینی می شود که امروز شما در دنیا مشاهده می کنید. یعنی علم یک ابزاری خواهد شد برای استعمار، برای استثمار، برای تأخیر ملت‌ها، برای اشغالگری، برای ترویج فحشا، برای سکس، برای هروئین. اینا همه محصولات علمه. اگر علم نبود استعمار هم نبود. به برکت علمشون توانستن اروپایی ها راه بیفتن در دنیا و ملت ها رو زیر سلطه استعمار بگیرن. 100 سال، 150 سال، 200 سال به اختلاف مناطق ملت ها رو عقب نگه دارن، از سرمایه های مادی خودشون محروم نگه دارن، استعدادهای انسانی رو در اینها سرکوب کنن، کشتار کنن. علم وقتی در مدیریت انسانهایی قرار گرفت که جز به جنبه های حیوانیت زندگی نمی اندیشن خواهد شدی. اما اگر علم به وسیله بندگان صالح مدیریت شد، اون وقت خدمت را می رساند اما زیان را دیگه نمی رساند. اگر اون کسانی که انرژی هسته‌ای رو کشف کردن اهل فضیلت و تقوا بودن و به کار گرفتن اهل فضیلت بودن، بندگان صالح بودن، حادثه هیروشیما هرگز پیش نمی آمد. و تا امروز شما نگاه کنید اینها همچنان دارن از این استفاده می کنن، یعنی از این نیروی مخرب تا اونجایی که می توانن. توان هسته‌ای ضعیف شده رو در عراق در جنگ‌های 10-12 سال پیش به کار بردن، در همین حوادث به کار بردن، در بعض از مناطق دیگر دنیا هم به کار بردن که مایه قطع نسل و حرص شد. یفسد الحرص و النسل والله لا يحب الفساد. همینی که قرآن میگه انسان‌ها رو مقطوع النسل کردن، زمین‌ها رو ضایع کردن. سالهای متمادی خدا میدونه ده ها سال آثار مخرب اون اشعه مسموم کننده و نابود کننده رو برای ملت ها و برای نسل های آینده باقی گذاشتن و خواهند گذاشت. اگر مدیریت علم دست انسانهای صالح باشد اینجوری پیش نمیاد. علم در خدمت بشریت قرار خواهد گرفت چون این ظرفیت رو داره و میتوانه اینجور باشه. بنابراین اینی که ما بیاییم علم رو سکولاریزه کنیم، ثابت کنیم که علم نمیتوانه با ارزش همراه باشه، این یک مخالفه بسیار بزرگ، یک فریب بزرگ برای ذهنهای انسان هاست. نخیر، علم میتوانه با ارزش همراه باشه. معنویت اسلامی با حیوانیت مسئله دارد، با فساد مسئله داره، با سوء استفاده از علم مسئله داره، نه با دانش و فناوری و تحقیق. میتوانه معنویت همراه با علم باشه و میتوانه نتایج دانش و پژوهش در جهت معنویت حرکت کنه و به راه بیفته. شما اسمتون جهاد دانشگاهی است، روی این اسم تکیه کنید. به مقتضای این اسم شما تمسک کنید، حقیقتا جهاد کنید. و وقتی که جهاد وجود داشت، یعنی تلاش هدفدار برای خدا، موفقیت هم بدون تردید با اون همراه خواهد بود. و ما راهی که داریم به سمت مرزهای پیشرفته دانش در همه زمینه‌ها جز با این روحیه طی نخواهد شد. مسلم بدانید بدون این روحیه، روحیه استقلال، روحیه توکل به خدا، روحیه کار برای ایمان، جز با این روحیه این راه طی نخواهد شد. باید این راه رو سریع طی کنیم و راه‌های میانبر رو پیدا کنیم و خودمون رو برسونیم، مرزهای دانش رو باز کنیم، مرزهای جدیدی ایجاد کنیم. این کار ممکنه، اینجا سرزمین الوخیزه و شما نشون دادید که میشه. بسیاری از این دانش ها هست که بر روی کشورهایی مثل کشور ما و غیر دارندگانش درهاش بسته است، اجازه نمیدن. اون وقتی اجازه میدهند که دانش منتقل بشه که کهنه و دستمالی شده و از نوی و تراوت افتاده باشه. در همه زمینه ها اینجوره، در زمینه های علوم انسانی هم همینجوره. من اون روز گفتم به دوستانی که اینجا بودن، در زمینه های اقتصاد و مدیریت های گوناگون کشوری، اون چیزهایی رو امروز بعضی ها در اینجا دنبال میکنن که منسوخ شده است، نظریات برتر اونها به بازار آمده، مورد عمل قرار گرفته، مشغول کارن، منتها اینا حالا دارن اون دنباله ها رو، اون کسانی که مجذوب حرف هستن. بعضی میگن تعبد پیش خدای متعال و پیش دین نداشته باشیم، خودشون در مقابل غرب و در مقابل اروپا و آمریکا تعبد دارن. تعبد رو در مقابل خدا قبول نمی کنن، تعبد رو در مقابل سرمایه‌داری غرب و دستگاه‌های قدرت سیاسی متکی به اون سرمایه‌داری با جان و دل می‌پذیرن. بعضی اینجورن. و نهاد انقلابی به انقلابی بمانید. توصیه مؤکد من اینه، حرکت انقلابی برخلاف القاعات خبیثی که کردن افرادی، یه دم از این قلم به مزدهای داخلی ما هم رو ترویج میکنن، اینجور القا میکنن که انقلاب یعنی آشفتگی، یعنی سردرگمی، یعنی هیچی به هیچی نبودن، سنگی روی سنگ بند نشدن. نه آقا، انقلاب معناش این نیست. انقلاب، انضباط انقلابی برترین انضباط هاست، قویترین انضباط هاست. اون درهم برهمی که اول انقلاب دیده می شود برای خاطر این است که یک بنای غلط و کج و سوسیدهی وجود داره، باید او رو به هم ریخت، بنای نوی گذاشت. اونجا اون به هم ریختگی اول انقلاب، اون که فقط انقلاب اونیست، انقلاب یه امر مستمر است. انقلاب یعنی سازندگی، یعنی رویش، یعنی بالندگی. رویش و بالندگی بدون انضباط، بدون قانون، بدون نظم مگر ممکنه؟ بهترین کارها رو اون کسانی کردن که با رویه انقلابی کردن، هم در جنگ، هم در سازندگی، هم در علم، هم در مسائل فرهنگی انقلابی بمانید. روحیه انقلابی یعنی اسیر حدود تحمیلی نشدن، یعنی قانع به گیرندگی قطره چکانی نشدن، یعنی دنبال یک هدفی حرکت کردن با امید، با انگیزه، با نشاط، با اصرار و پیگیری و اون رو به دست آوردن. این انقلابه، این اون حرکت انقلابی است. این در مورد مسئله جهاد. در مورد مسئله علم و تحقیق، ببینید عمده اون چیزی که قدرت‌های سلطه‌گر در نظام سلطه جهانی برای حفظ این رابطه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر روش تکیه می‌کنن سه چیزه: سلطه فرهنگی، سلطه اقتصادی، سلطه علمی. لازمش هم این است که نگذارن اون طرف سلطه پذیر یا اون کسی که سلطه بر اون تحمیل شده، این در این زمینه نذارن به استقلال و به خودباوری و به پیشرفت برسه، نه در زمینه مسائل فرهنگی شامل ایمان و اعتقاد و فرهنگی به معنای خاص، ارزش‌ها و هدف‌ها و جهت‌گیری‌ها، نه در زمینه اقتصادی، نه در زمینه علمی، نظرن به یک استحکامی برسه. این مهمترین کاری که می‌کنن اینه. کشورهای تحت سلطه هرگز یک اقتصاد درست حسابی نداشتن، گاهی رونق ظاهری داشتن که می‌بینید در بعضی از کشورهای تحت سلطه یه رونق ظاهری دارن، اما ساخت اقتصادی خرابه. یعنی یک شیر رو روشون ببندن همه چی فرو خواهد ریخت. یک حساب رو مسدود کنن، یک تصرف اقتصادی بکنن، نابود خواهند شد. دیدید یک سرمایه دار تواند چند تا کشور توسعه نسبتاً خوب رو که رونق اقتصادی داشتن، رئیس رئیس یک از اون کشورها همون روزها اینجا آمده بود تهران به یک مناسبتی، با بنده ملاقات کرد، گفت من هنوز به شما بگم ما در یک شب به کلی فقیر شدیم. یک سرمایه دار، یک سرمایه دار آمریکایی یهودی توانست این مثل نخی که میکشن یهو یک بنا میرزه روی هم، بنای عروسکی، یهو یه نخه کشید ریخت به هم. اونجایی که لازم داشتن آمریکایی‌ها 50-60 میلیارد تزریق کردن، 50 میلیارد به یکی، 30 میلیارد به یکی، اونجایی که لازم نداشته باشن تزریق هم نمی کنن، به خاک سیاه می جونن. تزریق کردن یعنی این که دوباره همون ساخت عروسکی رو به شکل دیگری برپا کردن. نمیذارن اقتصاد این کشورها استحکام پیدا کنه. فرهنگ کشورها هم همینجوره. اولین کاری که میکنن سلطه‌گران از قدیم مرسوم بوده، فرهنگ کشورها رو نابود میکردن، زبانشون رو، ارزشهاشون رو، سنتهاشون رو، ایمانشون رو، با تحقیر، با فشار، با زور، یک جاهایی به زور شمشیر و درآوردن چشم. در تاریخ داریم ما مواردی رو، نگذاشتن مردم به زبان خودشون تکلم کنن برای که زبان وارداتی رو قبول کنن. یک جاهایی با فشار گلوله در هند، در شبه قاره هند، وقتی انگلیس ها آمدن زبان فارسی خب زبان دیوانی رایج بود، نگذاشتن با گلوله و با فشار، گفتن که حق ندارید فارسی حرف بزنید، فارسی رو منسوخ، انگلیسی رو به جاش آورد. یک جاهایی هم با وسائل دیگری مثل دوره حکومت سیاه پهلوی ها باورهای مذهبی و باورهای عمومی و باورهای نیرو بخش به جامعه رو از مردم به تدریج کشوندن، ایمانشون رو، اعتقاداتشون رو، غیرتشون رو، غیرت زدایی کردن، ایمان زدایی کردن. علم هم یکی از این هاست. یکی از چیزایی که نمیگذارن به شدت مانع میشن مسئله علمه. یکی از این سه چیزی که روش تکیه دارن مسئله علمه. تو میدونن علم ابزار قدرته. خود غربی ها با علم به قدرت رسیدن. این حالا یکی از پدیده های تاریخ بود. علم البته بین شرق و غرب دست به دست گشته. یه مدتی هم بوده اونا در جهالت بودن، همون قرون وسطایی که خودشون توصیف میکنن. اون وقت وقت شکوفایی علم در این طرف دنیا بود. یه وقت هم اونا به علم رسیدن، به مجردی که به علم رسیدن، از علم به صورت یک ابزار برای اقتدار و کسب ثروت و گسترش سلطه سیاسی استفاده کردن، یعنی معطلش نکردن، علم رو وسیله قرار دادن برای گسترش سلطه سیاسی خودشون و جذب ثروت‌های ملت‌ها و تولید ثروت برای خودشون و از اون ثروت باز تولید علم. علم رو بردن بالا، دانش خودشون رو رشد دادن. میدونن علم چقدر تأثیر داره در قدرت بخشیدن به یک ملت و به یک کشور. لذاست که اگر بخواهن نظام سلطه باقی بمونه، یعنی رابطه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر حاکم بر نظم جهانی باشه، باید نگذارن اون بخشی که اونها مایلن سلطه‌پذیر باشد، نگذارن که او به علم برسه. این یک استراتژی است، این برو برگرد نداره. رفتار هم الان در دنیا همینه. لذا باید برای کسب علم و تحقیق جهاد کرد، باید کار کرد. ما در دوران قبل از انقلاب سالهای متمادی از علم دور موندیم. یک دوره خواب و غفلت مطلق بود، یک دوره هم که بیداری به طور طبیعی در بین ملت‌ها به وجود آمده بود و یک آگاهی‌هایی به وجود آمده بود، دوره فریب بود. نمی‌گذاشتن علم به معنای واقعی کلمه وارد کشور بشود. سرگرم می‌کردند. راه تحقیق رو باز نمی‌کردند، استعدادها رو پرورش نمی‌دادند، تشویق نمی‌کردند. انقلاب آمد، این دیوارها و این مرزها رو برداشت، این محدودیت‌ها رو برداشت. یک خودآگاهی علمی به وجود آمده، لکن بدون مدیریت، بدون حرکت، بدون عزم و اراده به جایی نخواهد رسید. همه کار یک مدیریت سازمان یافته لازم داره، از جمله مسئله تحقیق و علم. نزاس بایستی این کار رو پیش برد. البته این بخشیش مسئولیت دولتی هاست، مسئولین دولتی است، بخشی مسئولیت دانشگاه هاست، بخشی مسئولیت مراکز علمی است و شما به عنوان جهاد دانشگاهی جزو بهترین مراکزی هستید که می توانید در این مسئله اهتمام ببرید، احساس مسئولیت کنید. البته می کنید، خوشبختانه من شاهدم و می بینم پیشرفت خیلی خوب بوده در کار علم. دنبال کنید، حالا پیشنهادی مطرح کردن رئیس محترم جهاد دانشگاهی قابل بررسی است که مسئله تولید علم و نهضت نرم افزاری و این شعاری که ما مطرح کردیم، این مدیریت بشه به وسیله جهاد دانشگاهی که ایشون حالا پیشنهاد کردن. برای من مطلب تازه است، کاملا قابل بررسی است این مسئله. این هم نکته دوم، کارتون را، کار علمیتون را اهمیت بدید. البته کار فرهنگی هم جداگانه و همین اندازه اهمیت داره. کار روی ایمان، کار روی باورهای شجاعت آور، عزت آور، آگاهی آور، ایمان اسلامی، جامع همه اینهاست. اون خودش یک بحث جداگانه است که در جای خود البته شما به او هم میپردازید، که اون هم بسیار خوبه. و اما راجع به این مسئله اخیر که خب جنجالی درست کردن علیه جمهوری اسلامی و دشمنان جمهوری اسلامی و در رأس اونها و خبیث‌تر از همه اونها دولت ایالات متحده آمریکا. این رو یک مستمسکی دانستن برای اینکه بتوانند فشار بیارن روی جمهوری اسلامی، همون عقاد بدریه و خیبریه و حنینیه رو، کینه‌های انباشته ناشی از انقلاب اسلامی و قطعیت آمریکا از این کشور رو اینجا جبران کنند به یک نحو. بعدم دهانهای آلودشون رو باز کردن علیه ملت ایران، هرچی به دهانشون آمد گفتن. کسانی که به فریب و دروغ و تقلب شهره جهان هستن، اینا جمهوری اسلامی رو متهم کردن به فریبگری، به خلافگویی. اون کسانی که خباثت آنها، دشمنی آنها با نوع بشر از روز روشن‌تره و همه دارن اون رو میبینن در صحنه‌های مختلف، اینا متهم کردن جمهوری اسلامی رو به نقض حقوق بشر و به عنوان مدعیان حقوق بشر در صحنه دارن ظاهر میشن. آمریکای رسوا که زندان‌های او در سرتاسر جهان، که یکیش در چندش در عراق، در افغانستان، در جاهای دیگه است، که چند روز پیش تو خبرها بود که حدود 20 تا 25 تا شاید زندان داره، از قبیل زندان ابو غریب، مظهر فاجعه آفرینی و ضدیت با حقوق انسان و وحشیگری کامل این مجموعه است که امروز دارن داعیه حاکمیت بر دنیا رو و ریاست دنیا رو روی دوش حمل میکنن. ببینید انحطاط چقدر باید باشه برای بشر، واقعا برای نسل بشر امروز ننگی از این بالاتر نیست که یک چنین انسانهایی، یک چنین وحشیهایی، گرگهای خوناشام و درندهی، اینا ادعا کنن که طرفدار حقوق بشر هست. اینا دهناشون رو باز کردن علیه جمهوری اسلامی، یاوه‌گویی کردن، حربه درایی کردن، هر چیز دهنشون آمد گفت. البته در این حال دو تا کار دارن میکنن. از اون طرف یاوه‌گویی میکنن و متهم میکنن که جمهوری اسلامی داره بمب اتم درست میکنه، فاصلش تا سلاح اتمی اینقدر فاصله کمیست، امروز اراده کنه نمیدونم چند ماه دیگه یا دو سال دیگه به سلاح اتمی دست خواهد یا. از اون طرف اینه میگن، از اون طرف هم باز با یک زبان دیگری اینجور وانمود میکنن که فایده ای نداره، دنبال این کارا نگردید، دنبال تلاش هسته‌ای و دانش هسته‌ای نگردید، کوچکبدال ها و غلامان حلقه به گوش هم در داخل همین کارا رو دارن میکنن، اونا هم می‌نویسن این قلم به مزدهایی که متاسفانه در کشور ما همیشه بودن، میگردن برای اینکه قلم خودشون رو، نوشته خودشون رو، دست خودشون رو و هنر خودشون رو دقیقا در خدمت همون چیزی قرار بدن که دشمن این ملت دنبال اوست. متملقین حقیر و پست و البته پرمدعا هستن که با زبانهای مختلف میخوام بگن آقا فایده ای نداره، دنبال دانش هستی این نگردید، نمیشه، اگر میخواهید باید برید عتبه آمریکا رو ببوسید تا بشه. اینو به زبانهای مختلف الان دارن میگن، اونا میگن، اینا همون رو بازتاب میدن و تکرار میکنن. و اما حقیقت قضیه غیر از این هاست. یک خلط مبحثی میشود بین فناوری هستی و بمب هستی، سلاح هستی، رفتی به هم دیگه نداره. این دو چیز، سلاح هستی متوقف است بر غنای بالای 90% اورانیوم با یک تکنولوژی پیچیده‌ای و یه آثاری، اون کسی هم دنبالش خواهد رفت که انگیزه‌شو داشته باشه. ما انگیزه‌ش هم نداریم، دنبالش هم نرفتیم و نمی‌خوایم بریم. ما احتیاجی هم به بمب هسته‌ای نداریم. ما تا امروز اگر بر دشمنان خودمون غلبه کردیم، با بمب هسته‌ای غلبه نکردیم. ملت ایران 25 سال آمریکا رو شکست داده، مگه غیر از اینه؟ آمریکا 25 سال از ملت ایران شکست خورده. با چی شکست خورده؟ با بمب هسته‌ای آمریکا رو شکست دادیم. یا با عزم خودمون، اراده خودمون، ایمان خودمون، آگاهی خودمون، با اتحاد خودمون فهمیدیم چی میخواییم، فهمیدیم دنبال چه چیزی هستیم، راه رو هم شناختیم، حرکت هم کردیم، با توپ و تشر این و اونم نترسیدیم. ما اینجوری غلبه پیدا کردیم، ما با مبحثهی که غلبه پیدا نکردیم. حالا شوروی سابق مگه بمب هسته‌ای نداشت؟ تعداد بمب‌های هسته‌ای شوروی سابق احتمالاً از تعداد بمب‌های هسته‌ای آمریکا بیشتر هم بود. شکست نخورد. پیروزی و شکست در صحنه‌های اساسی دنیا با این چیزا نیست. ما امروز یک الگو رو به دنیای اسلام ارائه کردیم، الگوی مردم سالاری دینی، الگوی استقلال و عزت ملی. دنیای اسلام علیه آمریکا امروز در طول 25 سال بسیج شدند. ملت‌ها مرگ بر آمریکا میگن. مرگ بر آمریکا رو کی میگفت؟ غیر از جمهوری اسلامی، غیر از ملت ایران کی میگفت؟ امروز همه دارن میگن. ما با بمب اتم پیش نرفتیم. پیروزی در صحنه‌های عظیم و تاریخی و مندگار که با این سلاح‌ها حاصل نمیشه. امروز رژیم صهیونیستی مگه بمب هسته‌ای نداره؟ اونطوری که نقل میکنن 200 تا یا بیشتر، 300 تا شاید کلاهک هسته‌ای الان در داخل انبارهای رژیم صهیونیستی هست. در مقابل چی رژیم صهیونیستی عاجز مونده الان چند ساله؟ طرف مقابلش تفنگ هم نداره، سنگ فقط داره. البته سنگ همراه با اراده، سنگ با پشتوانه ایمان. مسئله ما مسئله بمب هسته‌ای نیست. ما بمب هسته‌ای رو میخوایم چیکار کنیم؟ وانگه این بمب هسته‌ای رو وقتی میزنن با بمب هسته‌ای، فقط اونها که دشمنن کشته نمیشن، کسانی هم که دشمن نیستن هم کشته میشن. این برخلاف عقیده ماست، برخلاف منشا و روش ماست. ما برای به کار بردن موشکای عادی با بردهای محدود چند سال موشکای عراق رو تحمل کردیم، پاسخ ندادیم. وقتی هم مجبور شد امام که جواب بده، به ما ایشون تأکید کرد که هر وقت میخوایید به شهرهای عراق بزنید، قبلا خبر کنید که میخواییم 10 ساعت دیگه، بفرم 5 ساعت دیگه، 1 روز دیگه میخواییم بزنیم که مردم برن بیرون. این رفتار ما بوده است در جنگ. بعد از این هم گیر خواهد بود. بمب هسته‌ای که بر رو فاجر رو میبرد، خوب و بد رو از بین میبرد، تر و خشک رو میسوزانه، این کار نظام اسلامی نیست. بنابراین این مسئله سلاح هسته‌ای و اما مسئله فناوری هسته‌ای و اون مقداری که ما دنبالش هستیم یک مقوله دیگه. اینجا فقط اشتراکی که دارن در ماده اورانیومه. اون اورانیوم 90% و صنعت پیچیده سلاح‌سازی، این اورانیوم بین 3 و 4% برای سوخت نیروگاه اتمی که امروز در بوشهر داریم. اورانیوم غنی شده 3 تا 4% کجا و بالای 90% کجا؟ و این چیزی که طبق مقررات بین المللی برای همه هم آزاده، هیچ اشکالی نداره، همه کشورها می توانند اورانیوم رو اگر چنانچه نیاز داشته باشند به او، یا نیازم نداشت بشن، تا 3 تا 4% میتوانن تولید کنن. یه معاهده هم وجود داره، معاهده بین المللی که همه قبول کردن، ما هم قبول کردیم، NPT. اشکالی هم نداره از لحاظ مقررات جهانی. اگر ما این فناوری رو نداشته باشیم، معناش این است که فردا که راکتور هسته‌ای بوشهر ساخته شد، ما برای سوخت او باید بریم در خانه این کشور، در خانه اون کشور که آقا به ما سوخت بدید. اگر یه روزی نخواستن بدن به هر دلیلی، به دلیل سیاسی، به دلیل مسائل بین المللی، به دلیل روابط دو جانبه، ما دیگه نیروگاه نداریم. اونا اینه میخوان، اونا میخوان شما بخاری رو داشته باشید، نفت بخاری دست اونا باشید. اونا میخوان سلاح رو شما داشته باشید، اما مهمات دست اونا باشید. یعنی وابستگی را با ایجاد رآکتور هسته‌ای بیشتر کنن، نه کمتر. اونا اینه میخوان. اونی که امروز جنجال آمریکایی ها علیه ایران رو به وجود آورده اینه که اینا دست پاچن از این که ببینن ایران نیروگاه هسته‌ای را به وجود آورده است، برق هسته‌ای میتوانه تولید کنه و سوخت او و خوراک او را هم خودش در داخل تولید میکنه. این اولین نقطه نگرانی اینا اینه. اگر نفت در اختیار اونها بود که ما احتیاج به نفت داشتیم، من یه وقتی گفتم یک بطری نفت رو به قیمت پدر مادرشون میفروختن به ما. اینجور نبود که یک بشکه نفت رو بفروشن مثلا فرض کنید که 20 دلار، 30 دلار، 35 دلار که ما داریم الان میفروشیم که در واقع مفته. اونی که امروز نفت دنیا داره فروش میره به مصرف کنندگان نفت، در واقع مفت دارن میرن، سرمایه تجدید نشدنی خودشون رو دارن در میارن، تبدیل میکنن به یه پول ناقابل. امروز مطمئن نفت در اختیار ماست. اگر نفت در اختیار اونا بود خیلی خوشحال بودن که ما مصرف کننده بودیم، اونا تولید کننده نفت بودن. اینا میخوان همین معادله رو در مسئله هسته‌ای و اتمی و سوخت اتمی به وجود بیارن. یعنی کاری کنن که ما اگر چنانچه نیروگاه اتمی هم داریم، برای سوختش محتاج اونه باشه. این اولین نقطه نگرانی. نقطه دوم نگرانی این است که از این ناراحتن که این دانش در داخل رشد کرده است و رویده است، یعنی در واقع بومیست. نه این که ما این دستگاه رو اختراع کردیم، بلکه به این معنا که ما برای فراگیری این کار در خانه اونها نرفتیم. محققین جوان خودمون، همین جوانهایی مثل شما، صدها مغز متفکر و خوشفکر توانستن این دستگاه عظیم رو راه اندازی کنن و به نتیجه برسانن. دانش را در میان خودشون بارور کنن، فناوری را به وجود بیارن، در خانه اون نرن. اینم یکی از نگرانی های اون هست. چرا؟ میبینید این درست برخلاف اون فلسفه استکباری است که کشورهایی که میخواهن تحت سلطه باشن نباید در دانش و فناوری استقلال داشته باشن، باید دستشون دراز باشه، محتاج اونا باشن. نگرانی از این. و میدانن که امروز اگر چنانچه کشور ایران و ملت ایران توانست بر قله این فناوری بنشینه، سخن حق او در دنیا که همون استقلال اسلامی و استقلال امت اسلامی و عزت اسلامی، این در دنیا بیشتر در بین مسلمان ها در جوامع اسلامی بیشتر جایگزین خواهد شد، ذهن ها بیشتر اون رو قبول خواهد کرد. از این ناراحت است، لذا جنجال میکنه. حقیقت قضیه غیر از اینه. خب البته مسئولین کشور ما در زمینه مسائل سیاسی این کار اون چی که باید بگن گفتن. آقای رئیس جمهور و مسئولین این کار پروژه هسته‌ای و مسئله هسته‌ای و وزارت خارجه ما همون چی که گفتن همون درسته. پاسخ یاوه‌گویی های دیگران و زیاده طلبی های دیگران رو اونها دادن. من در صددی نیستم که در این زمینه چیزی بگم. من میخوام حقیقت مطلب برای ملت ایران روشن بشه. ملت ایران نمیخواد یک ظلم و مضاعف را قبول کنه. اظهار نگرانی میکنن که شما ممکنه از این طریق بتونید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنید. اگر اروپایی ها و دیگران حقیقتا راست میگن نگران سلاح هسته‌ای هن، ما میگیم نه، مطمئن باشید ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و همون دلیلی که گفتم. اما اگر از این که ملت ایران این فناوری فاخر و برجسته را داشته باشد و متعلق به خود او باشد و بومی باشد از این ناراحتن و میخوان این رو متوقف کنن، بازم به اونا میگم مطمئن باشید ملت ایران زیر این بار نخواهد رفت. اونچه که امروز محققین ایرانی، دانشمندان ایرانی، دولت ایران در زمینه فعالیت هسته‌ای و فناوری هسته‌ای داره انجام میده، یک وظیفه بزرگ اوست، یک کار بزرگی است که داره انجام میده برای جلوگیری از وابستگی به بیگانگانه، برای حفظ استقلال ملی است. به این نیاز داره. بی خود سعی نکنن یاوه‌گوها و یاوه‌بافهای اینجور رو تراکنن که خب چه لزومی داره این کار، چرا دنبالش میکنن. نه، این نیاز ملت ایران است. امروز کشورهای پیشرفته دنیا بیشترین یا سهم مهمی از انرژی برق خودشون رو، نیروی برق خودشون رو از نیروگاه‌های هسته‌ای تولید میکنن، نه از این وسیله نفت و این سرمایه هم دودزا، هم تمام شدنی و هم قابل تبدیل به چیزهای بسیار ارزشمندتر از سوخت. نفت اینه دیگه. اون وقت میخوان ملت‌های دارای نفت را از این موهبت محروم کنن، میگن آقا شما که نفت دارید، شما به انرژی هسته‌ای چه نیازی دارید؟ مگه باید نفت رو تمام کنیم، مصرف کنیم، تمام بکنیم، بعد دست به طرف شما حتما دراز کنیم؟ ملت ها سرنوشتشون نیاز به شماست. اونا اینه میخوان، میگن نفت رو مصرف کنید، تمام کنید، بعد دستتون که خالی شد محتاج ما بشید، بیاید در خانه ما. ملت ما نمیخواد اینو قبول بکنه. ما باید بریم به سمت انرژی هسته‌ای برای تولید برق. این نیاز کشور ماست. این باید به این راه بریم، ولا عقب موندگی های یکی دو قرن گذشته باز هم مضاعف خواهد شد. یک قرن دیگه این ملت رو عقب می‌ندازن. بنابراین وظیفه ملی است رفتن دنبال این کار. وقتی که دنبال این کار میریم، خب بایستی بومی کنیم قضیه رو. اگر بومی نکنیم باز همون وابستگی است، باز همون نیازه. وقتی بخواییم وابسته نباشیم، بومی باشه، فشار هست البته، باید در مقابل فشارها مقاومت کرد. اونهایی که نفهمیده بر علیه این فکر حرف میزنن، اونا نمیفهمن، ملتفت نیستن که دارن خیانت میکنن به این ملت. همون چیزی رو که آمریکا میخواد همون رو بیان میکنن، بر زبان میارن که آقا چه لزومی داره، چه احتیاج داری، برش کنی. خب بله، معلومه اونها دلشون میخواد که ما هیچی تولید نکنیم. ما دلشون میخواد غذای حاضرمون هم از اونا بگیریم، به شرطی که پول داشته باشیم در مقابلش بهشون بدیم. وقتی هم نداشتیم ملت از گرسنگی میمیرن. اونا که ابایی ندارن، اونا هزار هزار میکشن، از مردن هزار هزار و میلیون میلیون هم هیچ باکی نداره. وظیفه ملی ما امروز این هست که دنبال این فناوری و فناوری‌های مشابه، هرچی که ما رو به اوج قله علم نزدیک بکنه، دنبال کردن او واجب امروز برای ملت ما و برای کسانی که میتوانند، وظیفه اونهاست تا بتوانند ملت رو به عزت برسونن، از وابستگی رها کنن. از خداوند متعال میخواییم که همه شماها رو موفق بداره، مؤید بداره. کسانی که در راه استقلال علمی کشور دارن تلاش میکنن، انشاءالله پیش خدای متعال مأجور باشن و موفق باشن و ملت ایران انشاءالله در پیش برد این حرکت علمی و تحقیقی که جوانهاش امروز به حمدالله شروع کردن روز به روز موفق تر باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.